مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خشم نباشین آقای دکتر.
خشم بفرمایید.
از استرالیا تماس میگیرم. 36 سالمه. 8 ساله که استرالیا هستم. البته من هفته پیش تماس گرفتم ولی خیلی کوتاه صحبت کردیم، تلفنم قطع شد، برای همین همه چی رو دوباره از اول میگم.
خب به من بفرمایید که با چه نیت و هدفی به استرالیا اومدید و با کی؟
8 سال پیش من ازدواج کردم. افتر جدا شدیم، شوهر سابقم میخواستن که PhD بخونن اینجا، بورسیه داشتن که اومدیم اینجا. 5 ماه زندگی کردیم ولی به خاطر دامستیک وایلنس نشد که زندگی بکنیم و سپریت شدیم. ولی طلاقمون 5 سال آزگار طول کشید.
چرا؟
ایران ازدواج کرده بودیم و توی ایران باید طلاق می گرفتیم و ایشون هم لج کرده بودن کلن با داستان، چون من زنگ زدم به پلیس که اومد پلیس بردشون. لج کرده بودن دیگه، واسه همین خیلی طول کشید، 5 سال طول کشید.
ولی فرزندی که نداشتید از اون ازدواج؟
نه، فرزند نداشتید.
شما چی خوندید؟ چه می کنید عزیز؟
من ایران معماری خوندم، اینجا کار ترجمه انجام میدم.
اوکی. و از شما همسرتون، همسر سابقتون چند سال از شما بزرگتر بودن؟
دو سال.
اوکی. خب چه خبر است و برای چی روز که تلفن کردی؟
بعد از اون ازدواج من با یه آقای دیگه آشنا شدم که متولد استرالیا هستن ولی اصالتشون ترک و اصالتشون ترکیه هستن. با ایشون آشنا شدم، الان 3 ساله که با هم زندگی میکنیم. یه بچه 13، یه پسر 13 ماهه هم داریم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره، فرزند اول خانواده است که 3 تا پسرن. اختلافش با برادر کوچیکی 14 ساله. منم فرزند دومه یه خانواده هم که 3 تا دختر بودیم. خواهر بزرگم 4 سال از من بزرگتر بود، خواهر کوچیکم 2 سال از من کوچیکتره. بعد از مشکلات روانی خانوادگی اگر که
من بگید. نه من یه سوالی بکنم، ایشون چه مدتی استرالیا هست؟
اینجا به دنیا آمدن.
اوکی. شغل و کارشون چیه؟
سایت منیجر هستم توی کانستراکشن.
بسیار خب. هر جور حال دلتون میخواد راجب ازدواجتون قصه بکنین، راجب خودتون موضوع چه هست؟
راجب خودم که مشکلاتی که من دارم یه پسرم خیلی تاثیر میذاره، برای همین میخوام پسرمو نجات بدم. لااقل هیچ که توی خانواده نجات پیدا نکرد یکی رو نجات بدین. من از طرف خانواده مادری، مادر بزرگم، دختر خالم و خواهر بزرگم تشخیص داده بودن که بیماری بایپولار دارن و همشون لیتیوم مصرف میکردن، ولی خب همه سویزایدال بودن، خیلی در حد خیلی شدیدی، یعنی نمیدونم دایگنوزشون درست بوده یا نبوده یا میزان.
من معمولا بیشترین میزان خودکشی مربوط نزدیک 80% به افراد افسرده یا بیشتر دو قطبی منیک دپرشن بایپولاره، بنابراین احتمالاً به اونجا بخوره، ولی معمولاً این افراد اختلالات شخصیتی هم پیدا میکنن و بنابراین مخلوط و ترکیب اون وقت کار رو خیلی بدتر میکنه. خب؟
بله. که من خواهر بزرگم همجوری چپ و راست خودکشی میکرد و اینا، که دیگه از این الکتروشوک تراپی هم شکم بردنشون، دیگه فکر میکنم تقریبا همه کار انجام دادن و در نهایت 4 سال پیش، حالا ما نمیدن واقعا نمیدونیم هنوز که خودکشی بوده یا تصادف بوده، توی خونه خودشون بودن، گاز مونوکسید کربن از پکیج لیک میکرده که از بین رفتن دیگه، یعنی فوت کردن 4 سال پیش. و مشکل من اون موقع بود که من پاسپورت ایرانی اکسپایر شده بود، برای اینکه تمدیدش بکنم احتیاج به اجازه شوهر داشتم و شوهرم هم اجازه نداد که من اینو تمدید کنم، من نتونستم برم ایران و توی مراسم خواهرم باشم. این خیلی منو داغون کرد.
چرا؟ یک کسی به سر بود، یک کسی یه زندگی جهنمی داشته، دست به خودکشی های مکرر زدی، آخر کار خودشو کشته، شما الان نگران مراسم؟
نه نگران مراسم نیست.
داخل میگه من متاسفم تو نه چون تنها بودن نبودن،
اینجا خودم رو نابود کردم اصلا، یعنی چون تنها بودم خودم رو رسما نابود کردم، شروع کردم به کشیدن این، من نمیدونم میکا بهش چی میگه، اینجا بهش میگن سینتریک مروانا، حالا شاید سپایت بگن یا چی بگن، یه چیز
فهمی نمیدونم نوش. خب
آره تو بکنیست میخوایی که من به 9 ماه 24 ساعته، یعنی من روزی 250 دلار فقط خرج
کنم. خب شما بهانه تون بوده عزیز، من حالا عزیزم هم فوت کرده یا خودکشی کرده، دیگه قرار است که زندگی من به جهنمی او برسه.
آره راست میگیم.
یعنی میدونین ای بس او اینقدر که من دارم اذیت میشم و رنج برم بوده، علاوه استفاده از اون، خب برای کرخ کردن خودتون راه درست شما رفتن برای دکتر بوده و گرفتن کمک بوده تا اینکه خودتون برای خودتون تشخیص بدید، بعدم راه معالجه رو پیدا کنید. آره اون که گذشته. خب
نه اصلا کلا سبتاج که توی من قوقا میکنه، اصلا من خیلی خیلی آدم داغونی هم از روانی. بعد از اون یه چیزی بوده، مثلا 9 ماه به شدت آبجو میخوردم، بعد یعنی فقط سابستنس رو عوض میکردم. این مشکل اعتیاد، شخصیت ادیکتیو پرسنالیتی که دارم مثلا خیلی داره منو اذیت میکنه، یعنی منو که نه زندگیمو داره تباه میکنه. من نمیدونم برای چی کار بکنم، دکتر میرم، روان شناس میرم، روان پزشک میرم، هیپنوتراپ میرم.
خب آخر شما با این شرط میرید که خوب نشید. ببینید عزیز، بذار من به شما بگم، حرفای شما رو من میشنوم، نظام عقلی و استدلالیتون رو یه مثل این که شما الان با گفتگوی با من یا با گفتگوی یه نفر میفهمید چقدر فارسی بلده، اون رو دارم انداز میگم. شما حاضر نیستید وقتی که میدونید یه کاری درسته ولی برای انجامش ای بسا درد و رنجی داره و از جانب دیگه باید از لذت‌های دیگه بگذرید، حاضر نیستید این دوتا از اینا رو بدید، هم درد می‌کشید هم لذت نبرید. پس کاری میکنید که خودتون هم 100% میدونید غلطه. یعنی مثلا نوع حرفایی که شما میزنید این نیست که کسی به شما بگه خانم این کارو نکن، خودتون خیلی بیشتر از بقیه میدونید. ببینید ما برخی از اوقات یه ویژگی روانی داریم که حاضر نیستیم هزینه بدیم. یعنی من میرم دم مغازه یه چیزی رو میخوام، میگم پول نمیدم، پولم میخوام نگه دارم، این کفش یا لباس رو هم میخوام، پولم نمیدم بدید. دوم یه دمون فکر میکنیم من اگر الان بشینم درس بخونم تلویزیون نمیتونم تماشا کنم، با دوستان بیرون نمیتونم برم، لذت تماشای تلویزیون رو بودن با دوستان رو از دست میدم، پس من درس نمیخونم. از یه طرف برای درس رنج میبرم یا برای کار رنج میبرم، از جانب یه بودن با دوستان برای من لذت بخشه. به دلیل آسیبای سنگین کودکی غالب اوقات ما این توان رو نداریم که به این موضوع اینگونه نگاه کنیم که ما در جهانی زندگی میکنیم که باید هزینه رو داد و اصولا هر وقت هر کاری میکنیم ما رو محدود میکنه، محروم میکنه از کارهای خوب دیگه. ولی این انتخاب درسته برای که در بلند مدت ما رنج کمتری میبریم، لذت بیشتری. ولی این استدلال چون در ما جا نیفتاده، من الان کاری رو میکنم که درد نداشته باشه، من الان کاری رو میکنم که لذت نداشته لذت ببرم، اما این کار به دنبال خودش درد فردا رو دو برابر میکنه، لذت فردا رو نصف میکنه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که این فرض کنین خواهر میرسم به بنبست که دیگه حالا لذتی در کار نیست و ضمناً دردم داره خودشو به من تحمیل میکنه، پس بهتر خودم رو بکشم. و به همین جهته که من در بحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت اصلی که به عنوان اصل تربیتی میشناسمش میل به کماله. و میل به کمال یعنی پذیرفتن هزینه، مسئولیت، پیامد و نتیجه از یک طرف. یعنی من کاست رو میپذیرم، ریسپانسیبیلیتی رو قبول میکنم، کانسیکونس و ریزالت رو قبول میکنم. شما حرفی که من میزنی این است که فلانی من نمیخوام درد بکشم، پس حالا که خواهرم فوت کرده اولا میدید که بازی در میاری وقتی جلو تو رو میگیرم میچرخونیتش که من نتونستم برم به مراسم. اون رفتی که نرفتی مراسم مسئله من نیست، من تو زندگی مثلا اهل مراسم نیست، مثلا بلکه از قدر من میرم چون کار دیگه ای ندارم بکنم، در مقام مقایسه با هیچ کاری میرم. ولی که من بگه بیا مراسم، حالا هر چی میخواد باشه، چرا سه وقتی که بده که اصلا نمیخوام برم. برای که اینا یه بازی های مالی دورانی است که مردم از این طریق میتونستن یه تسلایی پیدا کنن و یه حالی نسبتاً بهتری رو با توجه به بودن با جمع پیدا کنن. خب من این رو از راه‌های خیلی بهتری، عمیق‌تر و سنگین‌تر میتونم به وجود بیارم، احتیاجی به اون ندارم. ولی چیزی که میخوام به شما بگم عزیز اینه که وقتی به من میفرمایید پرو همه اینا میرم، من متوجه هستم. ولی اگر شما خودتون قبول بکنید من حاضرم هزینه ها رو بدم، یعنی درد رو بکشم، رنج رو بکشم، دو حاضرم از این مقدار لذت ها بگذرم، ما هیچ مسئله ای نداریم چون شما تمام این توان رو دارید. شما فقط کاری که میکنید که من 100 دلار به شما میدم، 80 دلارشو پاره میکنید میریزید دور، 10 دلارش هم آتیش میزنید، 8 دلارش هم به کسی میبخشید، بعد من میگید فلانی من میشه با 2 دلار زندگی کنم. خیلی راحت. در حالی که شما اگر فرض رو بریم بگیرید که من 100 دلارمو میخوام نگه دارم، این کارا رو هم باش نمیکنم، شما کاملا میتونید باش زندگی کنید، با هیچ مشکلی نداره. بنابراین هیچ وقت کمک نگیرید از کسی که در حقیقت شما کمک او رو نمیخواید. من بارها عرض کردم من 25000 نفر مراجعه داشتم در شهر لس آنجلس، 25000 نفر، 15000 تاش زن و شوهر بوده، 10000 تاش مسائل فردی شخصی بوده. نیمی از اون کسانی که پروی من می اومدن، تا بیشتر گروه دوم 10000 تایی، حرفشون این بوده که ما میایم خیلی هم باهات خوب رفتار میکنیم، پولت هم میدیم، ولی لطفاً کمک کن ما خوب نشیم. برای که من از این کامفورت زون، از این منطقه امن و امانی که خودم برای خودم درست کردم نمیخوام بیام بیرون. من میخوام وقتی که خواهرم اونجوری میکنه یه عزایی بگیرم که این شوهر بد من نمیذاره من برم مراسم، دوم حالا من میشینم مریوانا مصرف کنم یا مشروب، برای اینکه درد نکشم، برای که رنج نبرم. بنابراین همه زندگیمو به هم میریزم و خراب میکنم. حالا از این طرف درد رو به خاطر مصرف اینا تا حدودی نمیکشم، از جانب دیگه حالا میتونم یه لذایز سطحی، حالا از بیخود قدم زدن، مهمونی های بیخودی رفتن، تماشای تلویزیون یا هر چیز دیگه، اونا رو انجام میدم. پس بنابراین درد رو ندارم، لذت رو دارم، هزینه‌شم حاضر نیستم برای خوب زندگی کردن بپردازم. پس بنابراین تکلیف امروز من روشنه. ولی مثل آدمی میمونه که امروز غذا فراهم نکنه برای امشبش یا برای فرداش، فردا از گرسنگی میتونه تو بمیره. به همین جهت که شما وقتی که به من مطالب رو اونگونه میفرمایید، من به این نتیجه میرسم که این اصل رو اگر شما بتونید تو وجود خودتون نادیده کنید ما بردیم. من عرض کردم یه چیزی نزدیک 200 تا جوان رو داشتم در کار تراپی که بعدم یه تحقیقی هم روش بود. اینا کسانی بودن که درس نمیخوندن، کار نمیکردن، شبا تا صبح بیدار بودن، شب بیداران روز خواب بودن، مواد مخدر مصرف میکردن، رفتارهای ناجور داشتن، گرفتاری با پلیس پیدا میکردن، حالا یا خودشون پدر من میآوردن یا پدر مادرشون میآوردن. من اگر با اینا فقط میتونستم اولا بهشون ثابت میکردم که من عین شما فقط و فقط و تنها و تنها به دنبال لذت و خوش و شادی و خوبی و خوشی در زندگی، پس ما با هم هیچ اشکالی نداریم. اما شما اگر نخواهید درگیر درس و کار و فعالیت‌های عادی پذیرفته شده محیط اجتماعی باشید، اون لذت رو نخواهید داشت. کوتاه مدت دارید، بلند مدت از هزار برابرش محروم میشید، هزار تو درد و گرفتاری هم پیدا میکنید. و اگر فقط اونا میتونستن این عصر رو بپذیرن که اگر به دنبال شادیان، اگر به دنبال لذتن، اگر به دنبال خوبی و خوشی هستن، راهش اینه که درسشون رو بخونن، کارشون رو بکنن، خلافم نکنن، مسئله و مشکلی هم در چارچوب قواعد و قوانین خانوادگی و محیط اجتماعی به وجود نرن، زندگی رو بردن. حالا کاری ندارم که اونجا یه مقدار بحث پیچیده تر میشد، ولی عرض من به شما اینه، یه تیپی مثل شما عزیز، شما تصمیم گرفتید آدرس رو گم کنید، بنابراین پیدا نمیکنید، آدرس رو با خودتون نیوردید، اومدید حالا میگید خونه دوستم میخوام برم، آدرس داشتید، چیزی گفت اولش نمیدونم لام بود یا ال بود، تهش هم نمیدونم مثل که جی بود نبود، حالا اسمش چی بود. خب میگردید به آدرس ها و خیابون ها نگاه میکنید، احتمال که پیدا کنید تشکلی کمه، ولی شما اگر فقط آدرس رو داشته باشی و یا کسی باشی که آدرس رو بلد باشی یا جایی بخواید برید که بلد بودی، که ما مشکلی نداریم عزیز. به همین شما یه جوری به من میگید من سرگردانم تو این شهر، منم میپذیرمتون، ولی چرا آدرس تو نیوردی؟ چرا آدرس تو گم کردی؟ چرا نمیخوای آدرس تو داشته باشی؟ با آدرس تو داشتن قبول درد و رنج مشروع امروز، پذیرفتن محرومیت از لذت امروز برای اینکه در بلند مدت درد کمتری بکشم و لذت بیشتری برم. حالا شما فکراتون بکنید، بذارید من بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، گرچه من فکر کنم حرفا رو با هم زدیم، ولی چرا نه گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، اون یه مقدمه بود برای زندگی که گفتم براتون، اگه اجازه بدین یه خود بیام به جلو به الان.
من بفرمایید چه خبر است، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
من یه پسر 13 ماهه دارم الان، دوران حاملگی این دوران خیلی حاملگی خیلی خوب و آسون و راحتی داشتم، ولی زایمان فوق العاده بدی داشتم، یعنی باید سزارین می‌شدم، ولی همینجور تو بیمارستان هی منو نگه داشته بودن، میگفتن نه 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 صبر کن، سعیتو بکن که طبیعی بزایی. خیلی خیلی سخت بود، زایمان سختی داشتم و در نهایت هم به صورت اورژانسی سزارین شدم. پسرم 2 ماهش بود که من یه تصادف اتومبیلی کردم که منو انداخت روی ویلچر و من 5 ماه توی بیمارستان بودم، چون مامانم برای زایمانم اومده بود اینجا، همش مامانم با پسرم بود و در حقیقت پسرم مامانم و مامان خودش میدونست. منم دخالتی نمیکردم چون واقعا نمیتونستم کاری بکنم، دخالت نمیکردم، اونجوری هپی بود، میذاشتم همونجوری شاد باشه. ولی بعد از 6 ماه از بیمارستان برگشتم خونه، خیلی کار فیزیکی نمیتونم انجام بدم، یعنی از بس شکستگی توی بدنم هست از فرق سر تا نوک پا که حتی پسرم رو نمیتونستم بلند بکنم، بغل بکنمش، چون استخون جناب سینم هم شکسته بود، یعنی هم شکستگی، همه شکستگی بودش دیگه. بعد چی میخواستم بگم؟
خب شما در حقیقت 8 ماه پسرتون بود برگشتید به خونه، چون این برای من مهمه.
بله.
اوکی.
بله.
بعد مادر جون ماندن یا رفتن؟
مامانمو نگه داشتم، گفتن اوکی. که باید تا 18 ماهگی بمونی، چون 4 سال پیش شما 4-5 سال پیش تشریف
آوردید. آره بیاید. دل از اون بگذاریم. نخواهش نمی‌کنم، چون من 3 نفر دیگه دوستان رو روی خط دارم. جا.
ببخشید. گفتم به مامانم که تا 18 ماهگی باید بمونه، وقت تفلک مامانم باید بره ایران، یه عالمه عمل داره، 3 تا دندوناش ریخته و اینا، ولی میمونه تا 18 ماهگی. فقط خودم نمیتونم این رابطه رو با پسرم، رابطه مادر فرزندی رو نمیتونیم برقرار کنیم، چون اصلا منو نمیشناسه. بعد یه پرستارم برامون دولت در اختیارمون گذاشته، به خاطر که من نمیتونم کار خونه رو بکنم. پسرم با مامانم و پرستار خیلی صمیمیتره تا با من.
آخه شما به پسرتون اگر خونه کاری ندارید باید کنارشون باشید به عنوان یه بچه مثل اون و بگذارید مادر ارتباط شو ادامه بده و اون تدریج به همطور که به سمت پرستار رفته به سمت شما میاد. ولی خب شما خیلی درگیر نشوید، ولی اگر مادر قرار 5 ماه دیگه برن، شما باید به تدریج این جایگزینی رو انجام بدید.
مشکلم هم همینه که چون من انقدر اپوینمنت دکتر دارم در روز، یا دکترم یا خونم، وقتی که خونم که با پسرم هستم، ولی وقتی که خیلی خیلی اپوینمنت دکتر دارم از هر نظری بگیم، تمام هفته
متوجه شدم عزیز. آره برای آخه کار، ولی که اونی که واقعیتی که واقعیته، فرق این است که من جواب شما نگفتم وقتی نمیتونید، عرض من این بود که وقتی میتونید خب کنار فرزندتون باشید و جایگزینی صورت بگیره. برای اگر مادر قرار بره، فرزندتون رو آماده کنید یه مقداری از نظر زبان که مثلا دیگه 20 ماهگی یا 22 ماهگی بتونه بره یه مهد، یه مرکزی، و بعدم اگر اون فرض کنید برای مدتی یکی دو هفته 9 تا 12 بره و اونجا راحت باشه و یا به هر حال فکر کنید احساس خوبی داره، بیشتر بذاریدش و بنابراین این فشار کوتاه مدت روی شما خواهد بود. یا مادر میتونن تا 20 ماهگی بمونن یا 22 ماهگی بعد برن.
داشتن فکر میکردم که ما هم با مامان بریم ایران، ولی باز از پدرش
اصلاً میتونه. نه اصلا هیچ بچه هم ببینید، حالا دیگه رفتید تو همون فاز قبلی، هیچ معنای این کار نداره. هی شما دنبال بهانه میگردید که یک کسی میخی اینجا گذاشته بود، من یک کسی رو کوبیدم بهش. آخه یعنی چی عزیز؟ برای چی پاشه برید ایران؟
نه من فکرم خب چون با مامانم باشه بهتره.
نه حالتون خوبه؟
نه
همش آقای چیزای من فقط عرضم این بود که اگر شما هنوز این گرفتاریار دارید، اون میتونه تا به دلیل که بخوام بفرستمش بره مهد، برای که من نمیخوام کنار شما یا مادرتون باشه، برای که بچه تک در مادری با دو تا فرهنگ متفاوت در یه جامعه دیگری هستن، بهتر هرچه زودتر پسرتون استرالیایی بشه، چون بلا به درد نمیخوره. نه قراره به ترکیه تعلق داشته باشه، نه به ایران، نه به شما، نه به پدرش. بنابراین اون باید حالا که اونجا هستید و به نظر نمیرسه بخواید برگردید، بره تو اون و نوعی از زندگی که هم مکرون هست. بنابراین مادر رو تا 20-22 ماهگی نگه دارید، بعدم البته یه ما قبل از این که مادر برن، بره مهد کودک، اینا با هم توامان نباشه، بعد مادر جون خواستن برن میرن، فرزندتونم میره مهد کودکش. ولی خب شما هم کم کم به تدریج بازی در نیارید، یعنی کارهایی که بچه دوست داره، خوشش میاد، راحته رو شما انجام بدید تا شما بشید مامان خوبه، مادرتون بشه مادر بده، که بعدن با رفتنش مسئله نباشه.
بعد من این ببخشید سریم پرسم، دکترایی که میرفتم هر کدوم یه تشخیصی میدادن، یکی میگفت بایپولار، یکی میگفت کلاستر بیه، یکی به ام لیتیوم میداد، یکی به ام سرکرول میداد، یکی لوون میده، یکی زولافت میده، اصلا گیجم یعنی تشخیص درست ندارم، ولی میدونم که یه مشکل دارم. خودم میگم
حالا ملاک بهترین شما چون این ماجرای تشخیصتون با دوا هست، بعد این کدوم دوا بهتون میسازه؟ اگر لیتیوم بیکربونات باتون ساخت، خب معلومه بیشتر بایپولاره. اگر زولافت هست بیشتر افسردگیست. یعنی میدونید بنابراین داروها بیشتر میتونن تو این گونه موارد تشخیص رو تایید و یا احتمالاً رد کنن نتیجتاً. و بعدم آخه تو این گونه موارد عزیزم خیلی خطا مشخص نیست که برگردن خطو بکشن. بعدم شما با بازیایی که بلدید بکنید، چون با من دارید در میارید دیگه، با بازیایی که بلدید بکنید یه چکشی هم تو سر تراپیستتون میزنید که اونم گیجگیجی بخوره مثل خودتون، برای که شما از این طریق راحت میتونید سروایو کنید. چون یک دو دفعه با من این کارو کردید دیگه، اجلتون رو نمیگرفتم باز درست مثل راه حل عجیب و غریبی که بیشتر به چاه شبیه بود تا راه، که من مادرم باشم با بچه برم اونجا، اصلا همجوری من مات موندم. شما چی میگید؟ نبخشیدن نیست، مسئله نیست ازم. یعنی میخوام بگم ببینید عزیز، شما دختر باهوش و آگاهی هستی، دست از این بازی که یا نمیدونم یا نمیتونم یا نفهمیدم یا اینا نبردارید عزیز. شما اگر مسئولیت زندگیتون نپذیرید، شما پشت یه فرمون زندگی نشستید، باید مسئولیت رو تمام و کمال بپذیرید، ولی خودتون رو همسرتون رو بچه‌تون رو بکشتن میدید. اصلا شوخی هم نداره.
دقیقاً.
از بازی بیاد بیرون.
هم میتونم، فقط انگار که اجازه میدی که بزنم تو دهنم.
اینو که من مجبورم ترمزا رو بکشم. برای که شما رو ولتون کنید چی؟ باز رو هر کسی رد میشید میری. بولدوزری دیگه. بلدی همه هم بسته آب خوردن سر کار میذاری، حالا بودو دنبالش.
من تمام اون مسجدهای اعتیادی هم که داشتم من خودم تنهایی قطعشون کردم.
به همجرد که دید من درگیر شما نشدم. این مثل آدم است که بتونه را بره من بگه کمکم کن را برم. چه کمکت کنم را برم؟ پاشو بس خروازی بردار. هیچ تونه تو نیست، بازی هم در نرید. مهم هم نیست تشخیص. مهم هم نیست که تشخیص.
سی تا سیلناکس میخورم برای اینکه خودم رو آروم نگه دارم. سی تا نمیخوابم، فقط برای اینکه خودم رو آروم نگه دارم. خب این درست نیست که این طبیعی نیست.
به حال رفتی سراغو نه به این بازار بازی حق بازی تازه رو شروع کردی. یه چیزی هست که لازمه بخورید، لازمه بید با طبیعی بودن و مصنوعی بودنش و اخلاقی بودن انسانی بودنش این بازی ها رو در نیار عزیز. قرصی رو باید بخوری، بخور. به من میگی این قرصا همه ضرر دارن حتما، ولی وقتی نخوری آسیب و ضررش بیشتر. نمیشه ما بحث مطلق که نداریم عزیز. من درصد بالایی از داروها تأثیر جنبی و جانبی بد و منفی دارن، ولی نخوردنش انسان رو تا پای مرگ میبره. بنابراین به من میگن
دکتر به هم، آخه دکتر به هم یک دونه الا دو تا شب داده بخورم. من خودم از سر خود دارم سه تا قرص میخورم.
بنابراین نکنید، بذارید با واقعیت ها، با سختی ها، با تلخی ها روبرو بشید. گفتم شما تخصصتون اینی که اگر گفتن فامیل میخواید بگیرید، فامیل رو بگیرید فراری، متخصص فراری. ولی دختر باوشی هستی بیچی همه سر کار میذارید
متخصصانه.
برامل نکنید عزیز، علیه خودتون این رو به کار نگیرید.
چی
نکنم؟ علیه خودتون هوشتون رو به کار نگیرید.
نه دقیقی، تا این کاری که تمام عمرم کردم. برای هیپنوتیزم، چون من هیپنوتیزم
برای چی بشی؟
فارسی راحت شدم.
نه هیپنوتیزم برای چی بشی؟
برای ترک سیگار.
نه ببین باز رفتی آخ عزیز من، اینا از طریق هیپنوتیزم کار نمی کنه، تأثیرش هم کمه، اونم آدم باید از یه جایی سر بشه. من فکر نمی کنم شما برای ترک سیگار یا چیزی از این قبیل دنبال هیپنوتیزم بشید.
رفتم.
خب آخه فایده نداره، برای که میگه در هیپنوتیز حرف این است که تو منو ببر به هیپنوتیز، یه کاری بکنم من سیگار نکش. یعنی شما کاملا سلب مسئولیت میکنید. به همجاست که من مثلا فرض کنید با مفهوم اعتیاد به عنوان بیماری مسئله دارم، چون در یه فرهنگی مانند ما وقتی یکیز گفت من مریضم، معناش این است که دیگران نظر مواظبت و مراقبت کنن. من میمونم، حالا شما بگید چیکار کنم یا شما برای من کاری بکنید. مسئولیت رو خودش نمیپذیره. من همینجاست که با اینکه بگیم دراگ مواد مخدر یه بیماریه مسئله دارم، راحت نیستم بهش بگم it is a disease.
نه یه بیماری نیست، نه یه چیز خود
سلفیش خود. حالا به همین جد به همین جد است که عزیز الانم شما بازی در نیارید. شما بیاد اون اصل من رو ای که میدونید و میفهمید، بیاید صلاحتون رایت که فکر بد نکنی، کار بد نکنی. دوم، نه اصل دیگه اینه که من باید هزینه رو بپردازم، cost responsibility consequence and result، همه کار دنیا مربوط به من با منه. و دوم، من قرار از لذت‌های فعلی به خاطر آنچه که ضروری و لازمه فعلا بگذارم بذارمش کنار. الان شب امتحانه، سینما و تلویزیون، بی سینما بی تلویزیون. اینو فقط اگه شما بپذیرید ما مشکل نداریم.
هیچ لذتی ندارم، باور کنین
چیز
دیگه
خب معلوم عزیز خب دقیقاً هم عرض من همینه که بعد از یه مدتی که آدم ها نخوان این دوتا اصل رو بپذیرن، بعد هم میرسن به این که لذتی نیست، نمیخوام اذیتتون کنم، پس بهتره بمیرم. به همین جهتی که من اساس کار اینه که بچه ها باید با اون چیزی که در زبان فارسی میشه مشقت، مشقت یعنی یه لذت و دردی که فایده داره، نتیجه گیری آدم ازش میکنه، سختی رو نشون میده اما آدم رو نمیشکنه داشته باشه. من بچه هم بسکتبال بازی میکردن، میامدن آب بخورن، گفتم برید یه گیم دیگه 15-20 دقیقه دیگه بازی کنید، چون یا بازی 21 میکردن، بعدم بیاد آب بخورید، خیلی لذتش بدن که تشنگی رو حس کنن، نه اینکه دم در بیا به اینقدر تشنه هستی بیا یه ذره آب بخور. چون میتونستم به عنوان یه پدر فکر کنم بچه‌م تشنه شه، پس تو من براش آب ببرم بسد بازی بخوره بعد بره بازی کنه، نه من دلم میخواست اصلا از تشنگی داشته باشه بمیره برای که بتونه به اون اوجه برسه عزیز. و شما اینو نمیخواید تو زندگی بپذیرید، به همجاز که چین legitimate pain and suffering، برای سلامت روانی این درد و رنج مشروع لازم و ضروریه، نه اینکه من بی خودی برای خودم در رنج و علاوه در رنجای دیگه درست کنید. من دست از بازی بردار عزیز، کاری که ببین قربونت، کاری که درسته رو بکن، راه کن تو
تریتمنتی. دکترم پیشنهاد کرد TMS که یه مگنتی میذارن اون قسمت فرانتیال به مغز.
برحال هر کاری که اونا میخوام کنم، ببین نرو به اینکه شما منو درستم کنید، من فقط عرض زمینه. ببینید یه مهندس کشاورزی رفت توی ده دهاتیار و روستاییار رو جمع کرد، کتاب 300 صفحه نشون داد، گفت که کشاورزان عزیز کتاب منو بخونید، بر مبناش عمل کنید، میزان محصولات شما قول میدم 10%-20% بره بالا. این کشاورز پیرمردی دست بلند کرد گفت آقای مهندس، من اون چیزایی که خودم بردم که خوبه و درسته رو که انجام نمیدم، اگه انجام بدم محصولم دو برابر میشه، کتاب تو رو نمیخوام. شما بیاد از سر روانشناس و هیپنوتراپیست و نمیدونم هر کار دیگه بردار، خودت میتونی عزیز، خودتو از کار ننداز. من همیشه گفتم بدترین خیانت پدر و مادر اینی که بچه هاشون از کار بیاندازن، بدترین خیانت یه محیط آموزشی و یا کشور اینه که با آدم ها بگه شما بشینید ما بهتون پول میدیم ایام رو بگذرونید. اصلا این با ویژگی روانی انسان سازگاری نداره عزیز، بنابراین شما هم مسئولیت رو بپذیرید. یه چیزی خارج از حد توان و اداره و کنترل تو میفهمم، اون موقع کمک بگیر، بر مبنای نظر اونا عمل کن. جواب گرفتی چه خوب، نگرفتی به خودشون بگو. خود سر خود دارو تجویز نکن و یا رفتارت رو عوض نکن و بنابراین مواظب خودتون، همسرتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آخرین سوال خیلی سریع، با تمام این چیزا شما فرزند دوم پیشنهاد میکنین یا نه؟
شما الان 30 چند سالتونه؟
36.
نمیدونم اگه شما هر دوتا میخواید. آره چرا کنم،
هر دوتا میخواید، ولی من فقط میترسم این ژن مریضی روانی رو من
اونو اصلا ببخش، من حقیقتش حواسم به اون نبود چون یه ذره نگران ساعت بودم. نه من خیلی موافق نیست.
اوکی
مرسی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای
دکتر،
خدافظ.
شنگان رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
دکتر یک مسئله بین من و نامزدم پیش رو بودم میخواستم مطرح کنم.
شما هر دو چند سالتونه؟
ایشون 28 سالشه و من 44 سالم.
چه مدتیست با هم آشنایید؟
یه 7-8 ماهی هستش.
چه مدتیست نامزد کردید؟
حدود 2 ماه.
یعنی بعد از 6 ماه تصمیم به نامزدی گرفتی؟
بله بله.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من روانشناسی خوندم و ایشون فیلم خوندن و هر دو الان توی هالیوود هستن.
اون وقت چه مدلی هر دو امریکا هستی؟
ایشون 6 ساله و من 24 ساله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتی؟
نه.
اون وقت خانواده هر دوی شما اینجا نیستن چگونه است؟
نیستن دکتر.
شما دوتا فقط اینجایی؟
بله بله.
اوکی؟ خب چه خبر از بینتون؟
دکتر همه چی عالی بوده و هست و هیچ مشکلی نبوده، ولی از اول که کردیم یه وقت خیلی کوچولو شد، ایشون به من گفتن که من ویگن هستم، اوکی برای شما؟ من گفتم بله اصلا مشکلی نیست، تو من خودم هم شاید حدوداً 50%، یعنی اگر امکانات باشه 50% از میلام همین ویگن هست. بعد منم گفتم که من کارنیوور هستم، اوکی برای شما؟ و ایشون گفتن که بله مهم نیستش.
شما چی هستی؟
یعنی من گوشت میخورم، کارنیوور. بعد هیچ مسئله نبود تا الان هم نبوده، ولی الان که فکر ازدواج و بچه دار شدن داریم میکنیم، ایشون بیشتر متمایل هستن که بچه ها ویگن بار بیان و این الان یه مقداری برای من چه مسئله شده که این چیز داستانش چی میتونه باشه، آیا مشکلی، آیا مسئله هست؟
استدلال ایشون چیه برای در حقیقت غیر از سبزیجات و میوه و اینا یا اصولا چیز پروداکت حیوانی یا حیوان نخوردن چیه؟
ایشون به مسئله حیوانات چیز دارن، یعنی یه مقداری به قول معروف تمایل به خاطر اینا کلن حیوانات رو دوست دارن، یعنی دوست ندارن که مثلا زیاد، ولی هیچ موقع نه صحبتی راجعش میکنن نه اینکه قبل از اینکه منو ببینن توی مثلا سوشال میدیا اصلا یک دونه پست راجع به این مسئله بزنی، و حتی منو که دیدن مثلا با هم دیگه که آشنا شدیم خیلی راحت بودن، گفتن نه اصلا هیچ مشکلی نیستش برای من، من میتونم که به قول معروف با این مسئله کنار بیام و خیلی هم کنار اومدم. ولی مسئله به بچه ها که رسیده الان، چون که ایشون مادرن میگن که خب من میخوام مثلا چیز کنم، بچه ها رو بزرگ کنم، به سبک خودم بزرگ کنم و این حرفا.
نه حالا متوجهم، من سوالم یه چیز دیگه بود، استدلال ایشون که ولی باید اینجوری بود چیه؟ چون من میتونم برگردم میگم من موسیقی شرقی یا غربی دوست دارم، ولی اینکه بچه های من نباید موسیقی مثلا شرقی یا غربی بشنون برای که درست نیست، خوب نیست، حتی با شما که اینجا همسرتون مخاطب بشن، من میخوام استدلالشون رو ببینم چی، یعنی میگن چرا باید این گونه بود؟ الو الو، من شما رو ندارم، نمیدونم اگر حرفی میزنید یا نه، تلفنتون هست ولی خودتون نیستی. الو، من بنابراین شما رو روی خط هولد میگذارم، نمیدونم، خیلی برام عجیبه که چه شدی، روی خط باشید لطفا. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
آی دکتر من 28 سالمه، از اروپا تماس میگیرم، 3 ساله که اروپا هستم، برای خوندن دکترا اومدم اروپا.
رشتتون چی هست عزیز؟
دکترا یک رشته مهندسی میخونم.
اوکی.
بعد حدود 1 ساله که با یه آقای آشنا توی رابطه هستم که ایشونم 30 سالشه، 1.5 سالی که از اومده اروپا، ایشونم برای دکترا خونه توی کلشتر مهندسی اومده.
شما این بخواید اینجوری یواش حرف بزنین، منم مثل شما که شب اروپا خوابم میبره. هر دو فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
من فرزند آخر خانواده هستم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم و ایشون فرزند اول خانواده هستم و فقط یه خواهر کوچکتر از خودشون دارم.
خب
یه چند سوال دارم که تقریبا همه شما هم مرتبطن. سوال اولم اینه که یه مشکلی که من دارم، رابطه خوبی بوده و خب حالا واقعا مشکل آنچنانی با هم نداشتیم، یه مشکل چیزی که هست که من آزار میده اینه که خانواده ایشون از ایران برای ایشون که موردهایی رو پیدا میکنن که ایشون باشون آشنا بشه و در این حد که مثلا توی دو هفتهی که مثلا قراره بره ایران باید بره مثلا دو جا خواستگاری و ایشون هم فقط هیچی نمیگه، یعنی نمیگه مثلا به کس دیگه
نه من اصلا کاری ندارم به کس دیگه، ایشون یه آقاییست که دانشجو رشته دکتراست، خانواده رفتن یک کسی رو دیدن، ایشون داره میره ایران برای خواستگاری.
ایشون نمیره ایران واسه خواستگاری، ایشون میره ایران خانوادهش رو ببینه، ولی خب میدونه که وقتی داره میره باید مثلا این با این دو نفر صحبت کنه.
نه من سوالم اینه، نه من حرفم این است که خب معنیش چه فرقی میکنه ایشون با چه نیتی میرن، ایشون اصلا مجبورن برن. نه من حرفم این است که ایشون من حرفم اصلا این چیز دیگه، ایشون یه آدمی است که فکر کنه ازدواج امروز از طریق خواستگاری صورت میگیره، یعنی بدون اینکه یه آدمی رو بشناسی، بدون اینکه از یه آدمی خوشت بیاد، بدون اینکه با این آدمی چند صد ساعتی صحبت کرده باشی، بدون اینکه به این نتیجه برسی که در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف شما به هم میخورید، ایشون فکر ازدواج با یه نفر رو میکنه نه اینکه به کاری میکنه.
خب من الان یه چیز توضیح بدم، دقیقا این مثلا من وقتی همینو مطرح میکنم که میگم مثلا من مهم نیستم، منو کلا بذار کنار، اصلا هیچ رابطه بین ما نیست و اصلا هیچ علاقه ای هم وجود نداره و هرچی، آیا تو واقعا میخوای اینجوری با کسی ازدواج کنی و آشنا بشی؟ یعنی آیا این واقعا ایدئال توه؟ تو میتونی به خانوادت بگی من اصلا نمیخوام اینجوری با کسی آشنا بشم؟ بعد میگه که نه خب حتی فرضاً اگه مثلا این رابطه با تو وجود نداشته باشه و من بخوام با کسی از این طریق آشنا بشم، نمیرم که مثلا باهاش ازدواج کنم، 6 ماه باهاش دوست میمونم، 6 ماه باهاش آشنا
میشم. نه من اصلا حرفم
اینه، ولی خب اصلا قضیه ثابته، یعنی اینکه
یعنی مادر ایشون عفت خانم رو پیدا کرده، میگه بیا این عفت رو ببین اگه خواستی ازدواج کن، درسته؟
حقیقت.
خب ایشون بهتره که احتمالاً، شما ماشین داری؟ که ایشون ماشین داری؟ با اولاغ این ور اون ور بره مثلا اینجا
نه.
همه باور من بر مورد ایشون زیر سوال میره که یه مردی در قرن 21 در اروپا بوده، یک سال نیم اروپا بوده، نمیدونم دکترا میخواد بخونه، میخواد مادرش یکی رو دیده این بره آشنا بشه ببینیم میخواد ازدواج کنه یا نه.
ببینیم تصور من از حرفش اینه که میخواد بذاره خانوادش توی همون حبابی که دور خودش،
بنابراین یک دختری رو در ایران بنشونه به دروغ، یک کسی که میدونه نمیخواد پاشه بره بگه من اومدم تو رو ببینم شاید باید ازدواج کنم، این که تجاوز و توهین و تحقیر یه دختره، این که نشوندنده وابستگی و کنترل کامل خانواده روی یه پسره، این که ایشون به درد نمیخوره، ایشون به درد نمیخوره.
خیلی ناراحت کننده برای من همین قسمت.
اصلا من ناراحت کننده نه ناراحت کننده نیست، شما باید بدونی این مرد کیه. من اگر برگشتم به شما گفتم این ماه یه ذره وضع مالیم خوب نیست، میخوام اگر بشه جیب یه نفر رو بزنم، شما باید بگید من نگرانم که پلیس بگیرتش بره زندان، یا شما بعدا باید بکنید این آدم کیه که میخواد بره جیب یه کسی رو بزنه؟ مرزم اینه که ایشون برای چی اصلا یه همچین فکر و ایده ای داره که باید بر این کار رو بکنه؟ برای اگر اینجوری که شما میگید یه باددری باز میذاره که من که نمیخوام جدی برم، برم اون دختر بیچاره بدبخت کیه که کسی او رو بازی قرار بده برای که رضایت خاطر پدر مادرش رو جلب کنه؟ و یه همچین آدمی چگونه میشه گفت که جداست و مستقل و آزاد از پدر و مادرش؟
خب من یه توضیحی بدم، اینا یعنی توضیح های خودشه، یعنی میدونم مثلا تو این شهر چه جوابی میده. میگه که خب به خاطر این که مثلا حتی اگه برگردم به خانوادم بگم که من نمیخوام مثلا اینطوری با کسی آشنا بشم، من خودم میخوام تصمیم بگیرم، اینا متوجه میشن که یک کسی توی زندگی منه و اون وقت فورس میکنن که خب پس اگه کسی تو زندگیت رابطه رو جدی کنه، ازدواج کنه، هرچی، و من نمیخوام
دیگه. بدتر
فورس بشه
دیگه، حالا بدتر. بنابراین اگر من برگشتم گفتم که با اونا نمیخوام برم، اگر دروغه و فریبه یا سادگیه من نمیدونم. من اگر برگشتم گفتم من نمیخوام برم، اونا میفهمن با کسیم، بعد از من میپرسن، منم راستشو میگم. حالی که راستشو گفتم میگن یالا ازدواج کن. بنابراین یه پدر و مادر اونجا نشستن میخوان پسرشون رو هر چه زودتر شوهر بدن، زنم نگیره ها، شوهر بدن. رابطه غلطه. مثل این که ببخشید من مجبورم تو اون برم، پدر بگی بذار ابتدا من این دختر رو خودم چک کنم، اگه دیدم خوبه تو بگم پسرم بگیر. چرا این حرف رو میزنم؟ برای که شما تحصیل کرده ها قرار این بازی قدیمی بیمارگونه رو دیگه تمومش کنی. هی تا کی اینقدر وابستگی، تا کی اینقدر مهربانی، تا کی من باید وابسته باشم که احساس مادرم احساس منه، عقیده پدرم عقیده منه، و ضمناً من باید همیشه کاری بکنم که اونا خوشحال باشن. اونا خودشون خوشحال نیستن، با این نوع نگاهشون به دنیا هیچ خوشحال نیستن، هرگز تو زندگی راحت و آسوده و خوب و خوش نخواهند بود، برای که برای دنیای امروز نمیخونن، برای که امروز با یه مقدار الاغ ذهنی دارن تو خیابونا حرکت میکنن. برای این مسئله من ایشونه و بذاری درفای من ایشون اونجا هستن الان؟
نه الان
نیستن. به نظر من مشکل من نگاه ایشون، نظر ایشون، عقیده ایشون عزیز، که چگونه باید این چنین هنوز درگیر وابستگی و مهربانی. گفتم دو تا بدبختی، دو تا بیچارگی، دو تا گرفتاری ملت شریف و نجیب ایران دارن، وابستگی. یه کارایی پدر و مادر میکنن که قرار نیست برای بچه بکنن، و دوم مهربانیه. ما باید یه کاری بکنیم که اونا خوشحال بشن. حالا برای خوشحالی پدر و مادرم، من یه دختری رو که باش دوستم، اینقدر نزدیکم، یه فکرهایی داریم، رو بذارم کنار، پاشم برم اونجا ادا در بیارم. اگرم میرم به خاطر اونا، دو تا دختر بدبخت و بیچاره رو که حالا خواستگار از اروپا برش آمده، خودش آماده میکنه، لباس تهیه کنه، چی بیاره و چی بپوشه و چی کار بکنه، به چهار تا دوستش بگه، به فامیل میگه من اینجا برم مسخره کنم برگردم.
کاملا. من
دقیقا اتفاقا بنابراین حرف من اصلا شما من نگید به من مربوطه، به شما مربوط نیست، به خودش مربوطه.
الان دو تا سوال، یکی که شما توصیه میکنید که من این صحبتهای شما رو بذارم بشنم.
100% برای این که عزیزم روزی که کسی برگشت گفت که پول نداریم، خب میخوای تو کیف اون خانمو بزن، منم جیب این آقا رو میذارم. من میخوام بگم من با کی طرفم و ایشون چه نوع وابستگی داره. حالا ای حرف دیگری دارید بعد ازتون خواهش کنم رو خط باشید بریم و برگردیم پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم. روشن روی خط باشید، شنگر اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز بفرمایید.
خب الان من چند تا سوال دارم. یکی این که هر موقع خب این موضوع معرفی یا هر چی پیش میاد من ناراحت میشم، نه الزاماً به خاطر احساسات خودم، واقعا به خاطر دلیلی که میبینم متوجه اینم صحبت
هست. مثلا شما اگر الان خانوادتون تلفن کنن بگن جواد آقا پیدا شده، ما میفرستیمش بیاد اونجا تو ببینیش.
اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاق افتاد، و من اصلا گفتم من اصلا نمیخوام ببینمش. چه دلیلی داره من از اروپا بیام با یه کسی که توی ایرانه؟ این چه آشنایی هستن؟ و کلن وارد صحبت کردم با اون آدم نشدم.
نه و بعدم باید به پدر مادرتون بگید شما اصلا کاری که میکنید غلط و اشتباهی، من همچین ازدواجی رو نمیخوام.
بله دقیقا. بعد خب دقیقا مشکل من اینه که من در برابر من چی کار باید بکنم، چون هر موقع من میخوام متوجه این چی میگم، یعنی من چی کار باید بکنم توی این شرایط و باید بهش چی بگم. نمیخوام
شما حامله. شما یه تصمیم گرفتید من میخوام با این ازدواج کنم، یه جوری باش میسازم.
نه همچین تصمیمی نگرفتم.
بنابراین حرف شما اینه عزیز من، ببینید قربونتون،
بله.
من بحثم اینه که درباره یه ازدواج ابتدا آدم ها، حتی شما نشون دارید وابستگی رو دارید، برای که پاسخ شما پاسخ هنوز آدم وابسته است، هنوزم خانواده شما فکر کنن اگر یه آقایی پیدا شد بعدم نیست سفری بیایی رو ببینی. معناش هم نیست که میگم بیا با این ازدواج کن، میگم به نظر میاد خوب. من آدم ها حاضرم معرفی کنن، ولی معرفی خیلی فرق داره با اینکه خانواده به دنبالش هستن. این آدم ها هستن که خانواده میتونه معرفی کنه، ولی بعدن از صحنه میرن بیرون. حالا موضوعی که اینجا مطرحه این که آدم ها وقتی میخوان با هم ازدواج کنن، باید در یه فلسفه، در یه جهانبینی، در یه عقاید، در یه ترجیحات، اینا شبیه مانند هم باشن. شما حرفی که دارید به من میزنید عزیز، به من دارید میگید که همسر من یه آدم وابسته مهرطلبه، یعنی ویژگی های اون فرهنگو داره. هیچ عجیب و غریب نیست. به نظر من 60-70% ایرانیان چنینن، ولی من از آدمای تحصیل کرده این انتظار ندارم. دوم، وقتی اومده اروپا این انتظار ندارم. سوم، وقتی یه دختری تو زندگیش انتظار ندارم. بنابراین یه آقای الان برگرده بگه هر چی میخواد راجع به خودش، بعد بگه من میخوام برم خواستگاری، من باید راحت بگم از چشمم میفته، من با یه کسی روبرو هستم که نه انسان رو میشناسه، نه مرد رو میشناسه، نه زن رو میشناسه، نه خانواده رو میشناسه، نه رابطه رو میشناسه، هیچ. یه موجودی است که فکر کرده میخواد بره ماشین بخره. بنابراین بحث من این است که شما با ایشون باید یه گفتگویی داشته باشید، ببینیم شما با کی طرفید عزیز. چرا میگم صحبتهای منو بشنون؟ معلومه به دشمنان من اضافه میشم، ولی وقتی یه مقدار به هوش اومدن ماست. اگر آدم ها خودشون رو به خواب زده باشن کارشون نمیشه کرد، ولی به نظر من ما مردم خوابیدیم. ما مردم هنوز در یه دورانی زندگی میکنیم که با وابستگی و مهربانی میخواییم خوب زندگی کنیم. هرگز چنین چیزی ممکن نیست. برای من فقط همه چیزهای خوب و خراب میکنیم، همه چیزهای بد رو هم بدتر و خرابتر. حرف من با شما و ایشون که بشین راجع به موضوع هم صحبت کنیم، واقعا تو چی فکر میکنی؟ بله نظر پدر مادر تو میدونم، همطور که نظر پدر مادر منم هست، ولی من تو یه بالی یه دنیای دیگری هستیم. ما اومدیم اینجا و با یه مردمانی روبرو هستیم، یه جور دیگه زندگی رو یاد گرفتیم، و این شایسته یه آدم در این زمان در این شرایط و وضعیت نیست که هنوز به صورت خواستگاری عمل کنه. یعنی مفهوم این موضوع اینه که یک کسی رو من انتخاب میکنم به عنوان همسر، 20% زندگی منه، 80% خودم و خانواده و بقیه هست، اونم 20% اونجا برای خودش داره قلقلی میخوره. یه همچی چیزی به درد دنیا امروز نمیخوره عزیز. شما اگر سیدی 50 باید و نباید منو لطفا بشنوید، در اونجا حرف من خیلی مشخصه. شما 100% یه تعهدی رو میخواید و یه حس و احساسی که ابراز بشه، و یه 500 ساعت ما وقت میخوایم تا بتونیم مطمئن بشیم میخوایم در دنیا امروز یه آدمی رو میشناسیم و به خاطر اون آشنایی تو بهش گره خوردیم و با توجه به این حالا فکر میکنیم انتخاب درستیه. تا اینکه کسی بره برای ما پیدا کنه بگه تو 30 سالته، اینم 26-27 سالشه که خوبه، خانوادهش هم که میشناسیم، دختر تحصیل کرده است، خوشگل هم هست به نظر بقیه، خوبه، بیا ببینه. به عنوان معرفی من مسئله ندارم، ولی بعد از معرفی از صحنه میرم بیرون. من معرفی رو از هر راهی درست میدونم، من یه راه غیر عادی، ولی بقیهش که قرار نیست اونا درگیر باشن. بعدم یه کسی بدونه که من یه آدمی رو نمیخوام. من تو عرضم اینه که اگر به شما پسر و دختری رو پیشنهاد کردن، معرفی کردن، یه جوری برید این آدم رو ببینید، یعنی میدونید کجا کار میکنه، کجا درس میخونه، هر دو طرف، که ببینید این آدم با این صورتی که شما می‌بینید، با این بدنی که حالا ممکن از راه نزدیک هم نباشه، از راه دور، این برای شما اوکیه. من صدها بار تو کار روان درمانی تراپی با خانم‌ها و آقایون روبرو شدم که دیگران معرفی کردن، این پاشته رفته اونجا، حالا در امریکا بوده، نمیرن خواستگاری، ولی مثلا پسر رفته در خونه دختر، دختر رو برداره برن بیرون بیرون، در رو که باز کردن یکی یا هر دوتاشون گفتن خدا مرگم بده من امشب چیکار کنم. حتی ای داییشون معرفی کرده گفته دایی بمیری انشالله. این که لقمه ای بری من گفت یا اون به درد دخترهای خودت یا پسرهای خودت میخوره.
کاملا درست.
یعنی اینقدر بد که برخی از اوقات حتی مورد داشتم کم، یه دفعه یا دو دفعه که مثلا چردن کجا بریم کجا بریم، میخوانه باشه بعدا یه وقت دیگه قرار بزنی خوشحالشو بزدیداد، طرف برگرونه پنج دقیقه بعد اونجا گذاشته و شما میدید چه ضربه ای میخوره به پسر و دختری که اینجوری راهاش میکنه.
بله کاملا
پر بستم. بنابراین یعنی چی مسخره بازی که اونا نشستن در ایران برای پسرشون زن پیدا میکنن؟ بعدم حالا جالب ترش چیه؟ بدبخت های میدونی جالب چیه؟ مثلا یه خانم میرسته به مادر ایشون، یه مقدار لیلی بلالای ایشون گذاشته چون دختر داره، بعد شنیده پسر داره، بعد پسر تحصیل کرده است، بعد جوی خانواده مثلا میدونه با اینقدر از این خانم تعریف میکنه و از حرفاش و کارا و صحبتاش که مادر این خانم فکر کنه وای چه زن خوبیه، چه خوبه که دختر یه همچین آدمی ای دختر داره عروس من بشه. بعد دخترم میبینه مادرم بعدم بهش گفته یالا حالا برو تو ویترینی دیگه، دیگه با نور و برق و اینا ما تو رو معرفی میکنیم و خواهرت هم که از تو خوشگلتر بهتره فعلا گوشیم تو انباری کسی نبینه، فعلا تو برای فروشی بیا و جلوه‌گری تو بکن و دل رو ببر و یه حرفای درست هم بزنیم و اینا چون مثلا یه ذره مذهبی هستن بیا با روسری خیلی جدی‌تر بریم، اینا چون یه ذره اهل موسیقی و هنر هستن یه کمی راجع به موضوع حرف بزنیم. یعنی در حقیقت درگیر یه تجارت و معامله فریبکارانه حق بازی برای به دست آوردن یه چیزی که برای ما توش برنده باشه، یعنی من کمترین رو بدم بیشترین رو بگیرم. این اون مفهوم بردگی و بندگی است. به همجنس که عزیز اون ازدواج اون نوع خانواده ها در طول تاریخ دنباله بردگی و بندگی بودن، دنباله خرید و فروش کنیز و غلام بودن، فرقی هم نداشتن و به همجنس که تا در یه جامعه مانند میشه چهار تاشو گرفت بعد میشه تازه درم سیقه کرد. یعنی این نشون دهنده چیه؟ یعنی ما درباره رابطه جنسی فقط داریم فکر میکنیم، یه کسی که موضوع و مورد یعنی سکس ابجکت یه شیء جنسی است، چیزی به اسم انسان و ارتباطه وجود داره. معلومه این رابطه در گذشته ها که مردم در حد نیازها حرکت میکردن یه زندگی بوده که با اون شرایط و محیط بیخونه، ولی برای دنیای امروز که آدم ها باید بتونن حرفی برای گفتن و شنیدن داشته باشن، بهترین همدیگر رو بیرون بیارن، یه احساسی از یکی به اضافه یک که خیلی بیشتر از دوه داشته باشن، تا اینکه بیان تبدیل بشن به اینکه یه کسیست که یه آدمی پیدا میشه این چهارتا نیاز او رو ای برآورده میکنه، اینم چهارتا نیاز اونو برآورده میکنه و بنابراین در مرحله زنده ماندن و سروایوله. اسم اینا زندگی کردن نیست عزیز، اسم اینا فقط زنده بودنه. حالا که زنده هستیم باید چیکار کنیم؟ ببینیم خانواده چی میگه. حالا که زنده هستیم چیکار باید بکنیم؟ باید به کاری بکنیم که همه خوششون بیاد و راضی باشه و بعدم یه ملاکایی در اونجا حاکمه که اصلا باور نکردنی است. بنابراین شما صحبتتون با دوستتون در اینه که واقعا من و تو کجاییم؟ من و تو مال قرن 21 و در اروپاییم یا ما مال مثلا 700 سال قبل 900 سال قبل توی یه دهی تو چوپانی هستی که گوسفندو می چرونی، منم اینجا آمدم سر چشمه ظرفا رو بشور، برای که این افکار من اونجاست عزیز.
بله
برای عرض من به شما دوتا اینه که این کار غلط عزیز، اصلا این نگاه درستی نیست. بعد استدلال ایشون در مرحله اول، بعد استدلال در مرحله دوم که من میریم آشرایی اینا که نمیگن بیا ازدواج کن، حرف عبارت از این است که یا من آمادگی ندارم ای داره شما یا یک کسی تو زندگیمه، بعد بگه اگر اینو بگم میگن یالا عروسی کن و بعد من برای ازدواج با تو آمادگی ندارم. خب نمیخوام چون ایشون حرفای منو میشنون، خب یه معنای دیگه‌ش اینه که من خودم هم درباره تو دو دلم، ولی اتفاقا چون دو دلم ایشون نباید با کسی برن. چون بزرگترین حرف من اینه که روزی که شما با یه نفر هستید، حتی 5% 10%، به مجردی که با یکی دیگه میرید اون درک واقعیت رو در جهت انتخاب نخواهید داشت. به همین جهت این سیستم باید پاک پاک باشه که یه نفر بیاد. به همین جهت که من عرضم اینه که اگر شما یه سال با یه کسی دوست بودید، یکی دو ماه اصلا ماجرای ارتباط و آشنایی و دنبال کسی گشتن رو فراموش کنید تا اون از ذهن شما و از سیستم شما پاک بشه، جا الان شما برای نفر بعدی داشته باشید. و الا این آدم به جای اینکه بشه غذای شما برای همه عمر، میشه دوای درد قبلی شما. به همجاست که بسیاری از آدم مثلا زنشون شوهرشون تأخیرشون ممکنه که تو کسی نیستی برگم شو، وقتی از اونجا میان بیان یه عجله‌ای دارن برای که با یه کسی ازدواج کنن که یه جایگاه یا یه ظاهر بیشتری داشته باشه، فقط به یه دلیل که با اون آدم دهنکجی کنن. تو گفتی کسی منو نمیخواد، ببین از تو بهتر پیداش، و اون وقت است که میرن توی ازدواج بدتر از اون. به همین جهت که آمارا چی نشون میده، مردم تو ازدواج اول نزدیک 40% 40% ناراضین، تو ازدواج دوم 80%. برای که غالب اوقات انتخاب دومی به دو دلیل خرابه، یکی ما فکر کنیم چون تجربه داریم حالا میدونیم چیکار میکنیم، و دومی که برای جبران آسیب یا احتمالاً به ذهنمون شکست قبلی دست به کاری میزنیم که همکنون غلطه عزیز. بنابراین با هم صحبت کنیم ببین کجا ایستادی. ایشون قرار نیست کسی رو ببینن.
من یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
یه سوال دیگه اینه که سوال خودم هم هست و حالا مشکلیه که واقعا داریم، اینه که آیا یه رابطه در صورتی یه رابطه خوب محسوب میشه که این دوتا آدم در 100% موارد شبیه هم باشن و هیچ مشکلی هیچ وقت بینشون پیش نیاد، یعنی هیچ اختلاف نظری بینشون؟
نه آخه ببین شما با من آشنا نیستید عزیز. اولا هیچ وقت نه صبر کنید، هیچ وقت زن و مرد شبیه مانندم، در یه کلیاتی با شما شبیه باشید. وقتی میرسه فرض کنید به سنتون، به توانایی علمیتون، هوشتون، عقلتون، دینتون، فرهنگتون، نگاهتون به زندگی، راه و روش زندگی، معلومه اونجا توافق و شباهته. اما یه جای دیگه قرار است که تفاوت‌ها باشن و تفاوت‌های مکمل باشن نه مزاحم. ولی از جانب دیگه من با خودم اختلاف دارم عزیز. من با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدم، چرا اون حرف نزدم، چرا این کار کردم، چرا اون کارو نکردم. معلومه با کسی اختلاف دارم. مهم اینه خمیرمایه رابطه ما طوریست که ما اختلافاتمون رو به راحتی مطرح میکنیم و با همکاری هم حل میکنیم و هیچ کدومون هم نمیخوایم اختلاف رو ببریم، چون هر کس اختلاف زناشویی رو بره زندگی زناشویی که سهله کل زندگی رو باخته. بنابراین موضوع این نیست که ما با هم اختلاف داریم، موضوع نیست که با هم تفاوت داریم، ولی در چه مواردی. اگر ایشون فرض کنید حرفش این باشه که نه چه اشکال داره که یعنی یه مرد زن دوم و سوم هم بگیره، مثال دیگه ما بحث نداریم.
من بزن مثلا مثالشو بگم.
نه یه کار دیگه بکنی. شما روی خط باشید. بذارید برگردید با صحبت. شنگان عجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
جانم.
مثل این قضیه که دارم میگم اینه که خب حالا ما یک سال با هم توی رابطه بودیم و رابطه خوبی هم بوده و واقعا شاید بتونم بگم تنها موردی بوده که ما با هم مشکل پیدا کردیم. من قضیه اینطوری بود که ایشون یه مشکل کاری براش پیش اومده بود، بعد به من گفت که من میخوام یه مقدار تنها باشم، یه مشکل کاری برام پیش اومده حالم خوب نیست، میخوام یه مقدار تنها باشم. بعد خب من میپذیرم اشتباه شد از من بود. بعد مثلا 3-4 ساعت فکر کردم که خب من خودم اگه جای اون آدم بودم بعد 3-4 ساعت تنها بودم فکر کردم یا هر چی، دوست داشتم که اون آدم کنارم باشه و یه مقدار چونم فضام عوض بشه. این اشتباه من اینجا بود که خود دخترم رو با اون پسر مقایسه کردم، این صحیحه. و خب بعد مثلا من سعی کردم باش تماس بگیرم یا هرچی، این خیلی ناراحت شد و گفت که تو درک متقابل نداشتی توی این قضیه و نمیدونم به حریم من احترام نذاشتی. بعد مشکلی که اینجا مثلا برای ما پیش اومد اینه که من میگفتم که خب این درک متقابله محصول شناخته، یعنی این که خب اوکی من الان این اتفاق افتاد، دفعه بعد میدونم که مثلا این آدم وقتی میگه من میخوام تنها باشم بذارم تنها باشه تا هر موقع که خودش حالش خوب بشه، این محصول شناخته. ولی اون آدم میگفت نه، این محصول شناخت نیست، این باید به صورت بدیهی توی ابتدای هر رابطه‌ای وجود داشته باشه.
که چی بشه؟ که پسر بگه من چون مشکل کاری دارم نمیخوام تو رو ببینم؟
نه مثلا حالا چند ساعت میخوام تنها باشم.
چند ساعتی که خب شما قرار بود چند ساعت که مسئله نبود، چرا شما خودتون درگیرش کردید؟
خب نه من
ببین بازم این وابستگی شما رو نشون میده.
خب نه من میدونیم چون اینطوری نگاه کردم که واقعا مثلا اینکه خودم رو جاش بذارم، میگم خب من بعد مثلا چند 4-5 ساعت 3-4 ساعت استراحت کردم، حتی اگه مشکل کاری هم داشتم دوست داشتم که مثلا خب حالا اون آدم بیاد پیشم و کلا
خب اسم این وابستگی است دیگه، احساس من احساس توئه.
درست.
ببینید شما هم گفتم چون علامت ماجرای این که خانوادتون میگن استدلالی که یکم بور رو نشون میده، یعنی شما هم گرفتار اون وابستگی هستی و همینجا هم یه مسئله هست. ولی بعدم خب یه همچین آدمی احساس میکنه که میخواد خفش کنه، بعدم از کجا میاد؟ یه پدر و مادر کنترل کننده، شما هم دارید همون نقش رو ایفا میکنه. برای این ماجرای چند ساعت که سر چند روز هم ایشون میخواست، چند هفته هم میخواست باید میذاشتید، ولی کار ایشون غلط بودی که اونو بخواد، ولی رفتار شما هم بعد از رفتار اگر طولانی بوده ایشون غلط میبود. چون دو این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی نیست که فضای تنفسی به هم بدید. برحال عزیز رابطه تون هنوز بسیار بسیار ناپخته است، آگاهیاتون هم تو این زمینه به دلیل اینکه تو این زمینه کار و تخصص شما نیست یه مقداری از واقعیت ها به دوره. بنابراین یه ذره صبر کنید در مورد خودتون، ولی در مورد کار غلط شما و ایشون که پسر و یا دختر دیگه ای رو به هر دلیلی و بهانه‌ای کم یا زیاد ببینید اون سر جاش هستا. مهم نیست که رابطه شما کجاست، مهم نیست که چه میشه، مهم این است که شما قراره ایشون نه قراره ایران برن، اگر لازمه بهانه کنند و ایران نرن، ای فکر برن نمیتونن در مقابل خانواده بیستن، یا اگر رفتن اونجا محکم بیستند و کسی رو نبینن. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون متشکرم.
خواهش میکنم. تمنا میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. الو. سلام عزیزم بفرمایید.
من ما پسر دارم یکی 2 ساله و یکی 4 ماهه و سوالم راجع به پسر 4 ماهه هم پسر 2 ساله هم هست. وقتی پسر دومم اومد 2 ماه بعد تصمیم گرفتیم که پسر بزرگم بذارم دیکر و الان مشکلی که داریم راجبش که میخوام صحبت کنم یکی غذا خوردنشه و یکی گریه کردنشه.
اولا به هم گید گریه کردنش موضوع شد که گریه میکنه؟
بله مثلا وقتی که دیکر میذاریمش خب مرتب سراغ منو باباشو میگیره، اونجا مرتب گریه میکنه، میگن 10 دقیقه.
شما مگر اصول این که ببین اولا بچه ها نمیشه چند تا تغییر اساسی رو تو زندگیشون با هم انجام ده، بنابراین البته شما قرار نبوده که اگر فرزند دومیتون 4 ماهه با وجودی که درست نبوده که فرزندتون رو پسرتون رو پسرتون دقیقا 2 سالشه یه ذره بیشترشه
2 سالشه
آکی. بنابراین البته برای پسر بچه 20 ماه گذاشتنش کار درستی نیست، ولی چون بچه دیگه داشته میامده شاید باید میذاشتش مهد مثلا 20 یا 19 ماهگیش، یعنی یک ماه می بود که اومدن برادر اینا به هم مرتبط نباشن. 1-2 شما قرار کاری بکنید که بچه مشکل سپریشن انگزایتی نداشته باشه، یعنی استراب جدایی نداشته باشه و اون راههایی هست برای اینکه بچه بتونه به مرحله آبجکت پرمننت در ذهنش برسه که اگه پدر و مادر رو نداره با تصور و تخیل اونا راحت بشه. 3 با زبان و نوع رابطه‌ای رو که معمولا تو اون محیط مهد از هر جا شما هستید رو باید میدونست که اونجا احساس غریبگی و تفاوت چندانی نکنه. یعنی شما باید او رو آماده میکردید، خیلی هم زیاد، مثل آدمی که بخواد رانندگی یاد بگیره باید بره رانندگی یاد بگیره، که آماده میشد که میره و شما قبلا جدا میشد. اما بچه ها همیشه میشه گفت در حالت عادی و معمولی بچه ها همیشه ترجیح میدن خونه پدر مادر رو محض این که بره اونجا بازی در بیاره مسئله مهمی نیست، ولی شدتش نشون دهنده اینه که چند تا کار اشتباس. کار اول استراب جدایی داره، مورد دوم زبان رو و اون ارتباط رو و شباهت رو نزدیکی نمیده، سوم ماجرای آمدن نوزاد و اینکه مادرش با نوزاد او نیست، کسی که اومده تمام تاج و تخت رو از او گرفته مسئله شه. حالا به من بگید گزارش که به شما میدن چیه؟
بله خیلی گریه میکنه، البته میگن بهتر شده و سراغ باباشو میگیره و خب مثلا براتون تعریف کنم که وقتی هم که میریم پیکاپش، مثلا من میرم پیکاپش میکنم، هنوز سراغ باباشو میگیره، دنبال باباش میگرده و برعکس وقتی باباش میره سراغ منو میگیره. میگه
اون بهانشه. نه اون بهانشه. ببینید اولا بدونید بذارش چی بگم. بچه ها مثلا شون اینه که وقتی یکی هست فکر باید اون یکی که نیست یکی هم ممکنه بره و این کار تو بچه ها خیلی عادیست و همینجاست که بچه هایی پدر مادر از هم جدا میشن وحشت بچه چند برابره که همطور که اون رفت این یکی هم خواهد را درامین عادی. دومی که بچه داره بهانه میگیره، حرف بارت از این است که بابا سر کاره، خیلی هم عادی.
درست.
چون اگر قرار باشه نه اگر قرار باشه لیلی بلالاش بذاری که حالا فلان بهمان بیساره و از این طریق از شما باجش رو میگیره.
درست.
چون بچه ها از نظر منیپولیت کردن و بازی و سیاه بازی فوق العاده‌ن، یه حقه بازی های تمام عیارن.
بله من میتونم یه چیزی بگم.
بفرمایید.
البته وقتی که من بهش میگم که مامان حاضرشو برو کفشتو بپوش داری میری مهد، خیلی خوشحاله، میره دم در کفششو میپوشه و باباش میره، ولی خب میدونم که اونجا گریه میکنه، ولی چون خوشحاله خودش میره و خودش پیاده میشه تو میره و حتی من امروز رفتم دنبالش و به من زنگ زدن که برم یه مقدار ببخش استفراغ کرده و من رفتم گفتم مامان بیا بریم خونه، نیومد اونجا با اینکه گریه میکرم. من رفتم اونجا با اسباد و تمام اسباب بازیشو به من نشون داد و حتی برای همین من فکر میکنم دوست داره، ولی خب
نه اونجا محیطش نه. ببینید عزیز، محیط براش دوگانه است، یعنی به نظر من چقدر زبان رو میدونه با بچه‌ها میتونه کامیونیکیت کنه؟
زبان نمیدونه، اصلا فقط فارسی میفهمه، نمیتونه حتی فارسی حرف بزنه، چند تا کلمه
نه. خب این درست نبوده. من اون همه اصرار دارم که اگر میخواییم بچه‌ها رو بفرستیم از این مدتی قبل مقدار لغت یادشون بدیم، جمله بندی یادشون بدیم. حتی ما دقیقاً میدونیم یه بچه 2 ساله مثلا در دنیا امروز 150 تا لغت بلده، جملات 2 کلمه‌ای بلده. آخه بدون اون که نمیشه فرستاد عزیز. مثل که من بچه هم برفتم بره خرید ولی بهش پول نده. یعنی ببینید شما اون اصول من تو سیدی آوردم، من نمیدونم اگر نشنیدید خب اون یه قصه دیگریست، ولی من اون اصول رو آوردم. اصلا ما نمیتونیم بچه رو راها کنیم و بعدم شما اصلا ضرورت نشد چه دلیل داشتی که شما بفرستش حالا که نفرستادیتش؟ چه رفت مهد؟
چون برام یه مقدار سخت بود و راستش من برای 1 ماه اول مامانم پیشم بود، کمک داشتم و بعد 1 ماه بعدش در واقع ننی گرفتم و خوب پیش می رفت، ولی متاسفانه دیگه هفته‌های آخر با ننی پسرم شروع کرده بود به جیغ جیغ کردن، هی میخواست بیرون بره و همبازی حس کردن میخواد و به درد نمیخوره یعنی این کارم، و دنبال مهد گشتم براش، برای همین تصمیم گرفتم مهد بذارمش.
برور عزیز من
نگرانیم ببخش آقا دکتر، یه نگرانیم که بیشتر شده برای اینه که من دیروز با 2 تا پسرام رفتم شاپینگ و به محض این که نشستم توی ماشین پسر بزرگم سراغ باباشو میگرفته، حتی تو مغازه تمام مدت گریه میکرد و انگار مثلا باباشو گم کرده نیست و حس نمیکرد که من کنارشم، احساس امنیت نمیدیدم.
نه بازیشه عزیز، بچه بازیشه. نه ما مسئله داره. نه نمیدونم. آخه شما دارید باش واکنششو. حالا اگر با پدرش هم میرفت بگید که این کار برای من میکرد. درسته؟
درسته. ولی نه به این شدت.
چقدر بچه؟ چقدر در خانواده شما و همسرتون استراب و وسواسه؟
والا من استراب
چیز خاصی نمیبینی؟
چیز خاصی من
چقدر افسردگی دیدید؟
من و شوهرم حس میکنم دوتای افسرده هستیم.
چون ببینید اینا در بچه دو ساله برخ از باید علائم اولیه افسردگیه، ای استراب و وسواس نیست. یه مقدار این موضوع رو باید با یک کسی مشورت کنید. شما از کجا تلفن میکنین عزیز؟ امریکایی؟
من امریکا هستم. بله.
کدوم ایالت هستی؟
ما کالیفرنیا.
به نظر من ازدم یک کسی رو باشه که دو جلسه صحبت کنی. ببینید برخی از اوقات چیزی نیست، فقط رعایت یه اصولیه، ولی برخی از اوقات بیش از اینه و به نظر من یه مقدار مسئله داریم ما که چه خبر است نمیدونم. بعدم ببینید شما پسرتون هم مادرتون اینجا بوده، هم ننی داشته، هم به پدرش وابسته است، هم بچه دیگه اومده، خیلی تغییرات تو خونه بوده و بنابراین اون باش مسئله داره و بنابراین دیده. شما روی خط باشید، من چون چند دقیقه شاید چند دقیقه بتونم با تون خصوصی صحبت کنم. عدت چمین است که روزن روی خط باشید. شنگرجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه آقای دکتر کامران یدیدی وکیل بلند پایه ایرانی دارن در گفتگویی که با خانم آزیتا شیرازی داشتن. بنابراین توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.